سلام بر عزیزان خداوند، در خدمتتون هستم برای ادامه فصل سوم از کتاب ازدواج مقدس اثر گری تامس. این قسمت از کتاب نکات بسیار جالب و مهمی داره، امیدوارم موجب برکتتون بشه. در فایل صوتی قبلی دیدیم که یکی از اهداف ازدواج رو گری تامس مشارکت در خلقت عنوان کرد و همینطور دیدیم که در ازدواج الهی divine marriage اینطور عنوان کرد که جسم پوشیدن عیسی مسیح یک ازدواج مقدس بین الوهیت خداوند و زندگی ما در روی زمین قلمداد شد. در ادامه نویسنده به یک داستان پندآموز اشاره میکنه، داستانی است که واقعی نیست ولی خب نکته جالبی داره و داستان قدیمی هست. ظاهرا داستان به این عنوان شروع میشه که خداوند دنبال یک مکانی میگشت روی زمین که معبد خودش رو بنا بکنه و در این داستان دو برادر بودن که در یه آسیاب کار میکردن و در نحوه کارشون اینطور بود که هر کسی در طول روز هر مقداری که کار میکرد یه سهمی از آردی که آسیاب میکرد رو بر میداشت به عنوان دستمزد. منتها این دو برادر یکیشون متأهل بود و صاحب زن و فرزندان بود و دیگری مجرد بود. در مدتی که کار میکردن برادری که مجرد بود به این وجدانش به این نکته توجه میکرد که خب من درآمدم مال یک نفر هست ولی برادرم اهل و عیال داره و باید خرجی چندین نفر رو بده. بنابراین در شبها که می شد می رفت و سهم آرد خودش بر می داشت و می ریخت سر گونی برادر دیگه که متأهل بود به این عنوان که بهش کمک کرده باشه. از اون طرف برادری که متأهل بود فکر می کرد که خب من در دوران پیری خودم حداقل فرزندانی دارم که از من مراقبت کنم، ولی برادر مجردم کسی رو نداره و هر چیزی که باید برای دوران بازنشستگی و پیری خودش جمع بکنه باید از همین درآمدی باشه که الان مشغول به کار هست. بنابراین شبا میرفت و از سهم آرد خودش میریخ روی گونی آرد برادرش. این ماجرا سالیان ادامه داشت تا اینکه یک روز در یک شب همزمان این دو برادر وقتی برای ریختن سهم آرد خودشون به سرگونی برادر دیگر رفته بودن با همدیگه اونجا ملاقات میکنن و تازه متوجه میشن که در طول سالیان چطور بدون اینکه چشم داشتی داشته باشن از روی فداکاری از روی محبت برای یکدیگر فداکاری میکردن و اینجا داستان پندآموز به این نکته میرسه که خداوند تصمیم میگیره که معبد خودش رو در این آسیاب بنا بکنه، چرا که محبت به شکل واقعی خودش که بدون چشم داشت و در فداکاری هست در این آسیاب به ظهور رسیده بود. نویسنده این داستان رو برمیگردونه به این نکته که اگر این داستان باشه که معبد خداوند در جایی باید بنا بشه که دو نفر بدون چشم داشت و از روی محبت از روی فداکاری به همدیگه محبت بکنن، بنابراین چه جایی بهتر از این که معبد خداوند در ازدواج قرار بگیره، چرا که در یک ازدواج واقعی یه ازدواج از دید خداوند دو نفر به هم میپیوندن علی رغم اینکه نیازهای شخصیشون چشم داشتهای شخصیشون به همدیگه پیوند میخورن برای اینکه به هم محبت بکنن و فداکاری رو تجربه کنن. در ادامه این فصل نویسنده اشاره میکنه به یک، اول از همه افسوسیان فصل 5، اونطور که پولس رسول به روابط زنان و شوهران اشاره میکنه، و غیر از اون مهم به آگوستین اشاره میکنه و آگوستین رو در، همونطور که عزیزان میدونن، پدر کلیسا شمرده میشه و بسیاری از تعالیمی که امروز ما میدونیم از تعالیمی که آگوستین در سالهای اولیه قرار داده، پایه‌گذاری کرده. و یکی از تعالیمی که آگوستین بهش اشاره داشت در این بود که 3 تا ثمره در ازدواج نام برده: یکی فرزند آوردن، دوم فیت یا ایمان هست که در حقیقت منظورش وفاداری و وفاداری بین زن و شوهر هست، و سوم ساکرمنت که ترجمه فارسیش میشه آیین مقدس. و به طور خاص در مورد خب فرزند آوردن و مشارکت در خلقت اشاره شد در اوایل این فصل، در مورد فیت و وفاداری بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی در مورد آیین مقدس من وقتی که جستجو کردم دیدم که چندین تا مورد در مسیحیت هست که به عنوان آیین مقدس شمرده میشه، از جمله شام خداوند هست، و این ازدواج در سطحی عنوان میشه که معادل با شام خداوند هست، یعنی به این شکل یک آیین مقدس به شمار میره. منتها نکته‌ای که اینجا نویسنده بهش اشاره کرده اینه که میگه در سالیانی که بعد از آگوستین کلیسا رشد پیدا کرد، خب تفکرات و فلسفات بیشتری گسترش پیدا کرد، و از جمله یکی از مسائلی رو که در انجلیکن ریفورم اتفاق افتاد، در تغییراتی که در کلیسای بشارتی رخ داد، این فلسفه بیشتر باز شد که من مفهوم آیین مقدس ازدواج رو در چیزی دیدن که امروز ما بهش میگیم میوچوال کامفورت. میوچوال کامفورت یعنی دادن آرامش بین دو نفر، یا برقراری آرامش، و به اصطلاح اگه بخوایم بگیم ازدواج رو از این بابت آیین مقدس تعبیرش کرده بودن که به دو نفر در ازدواج یک راحتی، یک آرامشی میبخشه. میگه متاسفانه در طول سالیان گذشته این طرز تفکر میوچوال کامفورت غالب شد بر آیین مقدس، به این شکل که اگر دقت بکنیم، اگر ثمره ازدواج رو در آرامش دو طرفه ببینیم، خب متاسفانه یک دیدگاه این هست که میگه اصلا ازدواج نیاز نیست، اگر یک دختر و پسری میتونن با هم همخونه بشن و در کنار هم آرامش داشته باشن، اصلا نیازی به ازدواج نیست. و خب طبیعتاً میتونید تصور بکنید که این متاسفانه با دیدگاه اصلی و اون چیزی که آگوستین مد نظرش از ساکرمنت بود کاملا متفاوت است. نویسنده اینجا اشاره میکنه که اگه ما بخوایم موشکافی بکنیم و ببینیم که واقعاً چرا این تفکر اینقدر تغییر پیدا کرد، باید به یک انشقاق خیلی مشخصی در دو تا طرز تفکر اشاره کنیم. و این دو تا طرز تفکر این هست که بگیم ازدواج خدا محور و ازدواج خود محور یا شخص محور. در ازدواج خود محور ما میبینیم که در حقیقت هدف اینه که اشخاصی که در ازدواج هستن چطور به ازدواج نگاه میکنن و مهمتر از همه تعریف هایی مثل رفاه، نیاز و انتظار از دیدگاه یک نفر چیه؟ یک نفر برای خودش رفاه رو در ازدواج چطور میبینه؟ نیازهاش رو چطور میبینه؟ انتظاراتش رو در ازدواج از طرف مقابل چطور میبینه؟ در مقابل این طرز تفکر وقتی نگاه میکنیم به طرز تفکر واقعی که خدا ازدواج خدا محور هست، میتونید تصور بکنید که چقدر تعاریفی مثل رفاه، نیاز و انتظار متفاوت خواهد بود. و متاسفانه با این به اصطلاح رقیق کردن مفهوم آیین مقدس به رفاه دو جانبه، چقدر دیدگاه ها نسبت به ازدواج تغییر کرده. بخشای بعدی کتاب به این نکات رفاه، نیاز و انتظار بیشتر میپردازه. اجازه بدید به حضور خداوند بریم و از خداوند بخواهیم که ما رو در ازدواجی که قرار دادیم تقدیس بکنه و ما را از دیدگاه خودمحور که نیازهای ما، رفاه ما و انتظارات ما رو بر اساس شخص خودمون تعریف میکنه دور کنه و اون چیزی رو که قلب خداوند در نیاز، انتظار و رفاه در ازدواج قرار داده به ما بنماینه. در نام عیسی مسیح برایتون برکت میطلبم. آمین.